بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فهم السلام عليكم حضرت اسلام عرض و حضرتون که بسم الله گفتیم یه بار بیمی بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیلی ناصر و ممنون و بشه این صدری و سوری هم یه خدا تو فرمه بسانی و خب اثبات و حجیت الدلاله فی الدلیل شرعی، این بحثی که امروز انشاءالله میخواییم شروع کنیم مرحوم شهیدتر این بحث رو توی حلقه اولا در تمهید و شروع بحث حجیت ظواهر داشتن، از بحث تکراریه، از این جهات بحث تکراریه، فقط اشاره از کنم که یادآوری میشه این که اگر که خاطر شریفتون باشه سابقا گفتیم که کلامی که ما باش مواجه میشیم این از جهت مدلول و معنا میتونه سه حالت داشته باشه، یا نص باشه یا مجمل باشه یا ظاهر باشه. گفتیم کلامی که نصه فقط یک معنا از اون وجود داره و معنای دیگه، معنای خلاف احتمال نمیره. کلام مجمل میگفتیم با وجود این که چند معنا احتمال میره، اما ما قرینه‌ای نداریم که یکی از این معانی تعیین پیدا کنه، لذا کلاممون مجمل میشه. و در مرحله سوم گفتیم که بعضی وقتا کلام ما ظاهره، به این معنا که عبارت ما دارای دو معنا یا معانی متعدده، از میان این معانی متعدد یا دو معنا یکی از این معانی ترجیح داره بر معنای دیگه، حالا او ترجیح هم به واسطه قرائن حالیه و مقالیه فهمیده میشه که بهش میگفت شایسته سیاق. سیاق رو اینطور تعریف میکنه، میگفت سیاق اکتناف الکلام بر قرائن لفظیه یا حالی. خب این تعریفی که ما اونجا از اینا داشتیم. همین شهید صد توی قرآن یه صفحانی با عبارت پردازی های جدید، البته یکی دو تا نکته هم زیرش توضیح میده، همین رو بخونیم تکراری. خب تمهیدون الدلیل الشرعی قد یدل علی حکم دلالتا واضحتا توجب الیقین ام الاطمینان و ان هذا الحکم هو المدلول المقصود. دلیل شرعی ما گاهی دلالت میکند بر حکم، اون هم با یک دلالت واضحه‌ای که این دلالت واضح و روشن توجب الیقین، موجب یقین میشه یا موجب اطمینان میشه که چی؟ به ان هذا الحکم، این حکمی که از دلیل به دست آمده است، هو المدلول المقصود، همون مدلولی است که مورد قصد شارع هست. خب و فی هذه الحاله یعتبر حجتا فی دلالته علی اثبات ذلک الحکم، لان الیقین حجت و الاطمینان حجت. تمام و فی هذه الحاله، در کدوم حالت؟ در اون حالتی که دلیل شرعی دلالت بر حکم میکنه، این دلیل شرعی یعتبر حجتن، به عنوان حجت شناخته میشود، معتبر است فی دلالته، در دلالتش بر اثبات آن حکم. همون هر حکم، همون حکمی بالا گفت که به انها زن حکم یا یدلو علا حکم این
که مورد بحثه.
خب حالا چرا یو تبر حجته، چرا همچین دلیلی که مفید یقین به مقصوده یا مفید اطمینان به مقصوده حکمه یو تبر حجتن؟ یه به خاطر این که لعنن یقینه حجت، چون یقین حجت، وقتی یقین حجت شد حکمی هم که از یقین ما به دست میاد اونم حجت شد، ول اطمینانم حجت شد، اطمینانم حجت شد. من دون فرق بین ان یکون حاضر وضوح و یقین به دلاله قائم من الله اساس کمن ها دلالت عقلیه علمیه من قبیل دلالت فعل منصوم علا عدم حرمت او علا اساس کمن دلیل لفظا لا یحتمل به حسب لا يتحمل به حسب نظام اللغه و اساليب تعبیر سوا افاده داری کلمه. می‌فرماید که خب وقتی یقین حجت شد اطمینان هم حجت شد، اینو که بعدش توضیح بدم از خارج، میگه فرقی نمی‌کنه این یقین و اطمینان از دلیل عقلی به دست بیاد که نه البته اینجا نخوندیم تو حلقه ثانی، یا از دلیل لفظی به دست بیاد. نظام میگه که بندون فرق بین ان یکون هاذا الوضوح و الیقین، این وضوح و یقینی که به دست اومده به دلاله این قائم باشد، تکیه کنه بر چی؟ بر اساس کونه ها، بر اساس این که این دلالت یه دلالت عقلی و این نیست، کشف علت میکنه من قبیل اینی، یعنی کشف علت میکنه من قبیل دلالت فعل المعصوم علی عدم الحرمه، مثلا فعل معصوم دلالت بر عدم حرمت کنه. خب سوال، مگه فعل معصوم دلیل عقلی بود؟ دلیل شرعیه، دلیل لفظی حساب میشد، اینطوری خوندیم دیگه درسته؟ صفحه بزرگتون نشون میدم. صفحه به این کتاب من اون صفحه چند میشه
از آقا میگه فعل معصوم بر عدم حرمت
۲۶۷ دلیل شرعی غیر لفظی دلالت الفعل
فعل معصوم.
پایین صفحه نما کنیم یه و هل یدل الفعل و علا عدم کونهی مرجوحن اما مطلقا و اما فی حالت تکرار صدور همین المعصوم او لا یدون الا اکثر ما تقدم نفی الحرمت، نفی حرمت میکنه، یعنی بیشتر از نفی. سه بحش داشتی که کار ندام سهش، سه بحش آخرش میگه که بیشتر از نفی حرمت کار دیگه ای نمی کنه. خب اینجا داره همین میگه دیگه، این هم دلیل شریق لفظیه دیگه. خب چرا گفته عقلی؟ برید سر بحث فکر کنید به ما هم بگید بریم بلد چی؟
خودش ادامهش توضیح نهده؟
نهده؟
خب
قائما علی اساس کونها دلالتا عقلیه علمیه مثل دلالت فعل معصوم بر عدم حرام بودن یک کاری، یا علی اساس کون دلیل لفظا لا یتحمل، یا دلیل ما دلیل لفظی است که لا یتحمل تاب و توان ندارد به حسب نظام لغت و روش های تعبیر و گفتار و اینها غیر از افاده و بیان آن مدلول، یعنی از جهت لفظی بیشتر از اون مدلول را نمیتونه برسونه. و اول مسما به نص، خب اونی که بیشتر از یه معنا نمیتونه برسونه چی میگن؟ نص. اینجا اینطوری تعریف کردیم، پس چی شد؟ این علا اساس کون دلیل لفظن لا یتحمل دلیل ما. خب اینا داره دوباره چی حرف میزنه؟ این علا اساس عطف کجا بود؟ برای عقلی بود. عقلی فرع برای چه بحثی بود؟ و فرق نمی کنه این دلالت حکم به واسطه دلیل عقلی باشه یا دلیل لفظیش اونی که لا یتحمل سوا افاده ذالک المعنا میشه نحس و هو المسمى بالنحس. خب این از این مطلب. او علا اساس احتفاف دلیل لفظی به قرائن حالیه او عقلیه که تنفی احتمال مدلول آخر و امکان ممکن من وجهت نظر لغویه و عرفیت عامه. حالا این میخواد مقسم مجمل و ظاهر رو توضیح بده. این او علا اساس عطف کجا هست؟ کجا؟
از به اینجا دیگه او علا اساس کان
دلیل؟ آره دیگه بالا هست
او
علا اساس نه بالا
نه بعد دلالت
عربی ببین میگه قائما علا اساس کونها دلالت عقلیه یک، قائما علا اساس کون دلیل لفظن دو، سه قائما علا اساس احتفاف دلیل لفظی به قرائن حالیه. به این صورت باشه که دلیل لفظی ما سلام علیکم ممنون بشم چیانی سلام
ابیزی اخلاقی شرافتمند شعبانی اونجا چیز شده بیشملش بیشیماخ کرده.
خب دلیل لفظی ما محتف است. محتف یعنی پیچیده شده، دارای یه سری قرائن حالیه است یا قرائن عقلیه است. یه سری قرائن حالیه یا عقلیه که چی؟ منتفی میکند احتمال مدلول دیگر را و امکان ممکنن من وجهت نظر لغویه. که خب اگر منتفی کنه کلام ها چی میشه؟ میشه کلام
لغوی.
نه دیگه ها. اگر احتمالات دیگر منتفی کنه بهش چی میگن اصطلاحا؟ کلامی که احتمال دیگری داشته باشه. اما احتفاف به قرائن حالی و عقلیه احتمال دیگر منتفی کنه بهش چی میگن؟
لغویه
عرفی ظاهر بیه. خب لذا میفهمد او علا اساس احتفاف او علا اساس احتفاف دلیل لفظی یا بر اساس این که دلیل لفظی ما پیچیده شده با یه قرائن و حالیه پوشیده شده، پیچیده شده احتفاف معنی پوشیده شدن یه چیزی بپوشه یا پیچیده شده دوش بپیچه. احتفاف دلیل لفظی به چی؟ قرائن حالیه یا عقلیه. که خب چیکار میکنه این قرائن حالیه و عقلیه؟ منتفی میکنه احتمال یه مدلول دیگر. بهش میگن، اینو میگن کلامی که اسمش باشه ظاهر. خب و این کانه ممکنن من وجهت نظر لغویه و عرفیت عامه، ولی اون که اون احتمال دیگه از نگاه نظر نگاه لغوی یعنی از حیث الفاظ ممکن باشه یا از نگاه در واقع عرفی عام. عرفی عام که میگه اینجا ظاهرا نشون داره بین عرف عام و خاص فرق میذاره. عرف عام یعنی عرف عامی که اصلا بیمبالات نمیفهمه لفظ رو، براش فرق نداره دو تاش مثلا اینا که دیدی مثلا تو تاکسی میشینی کلام امیرالمومنین نهج البلاغه رو میاره هزار تا از خودش تفسیر جدید داره میاره. بابا جان این تخصص میخواد، فقه الحدیث میخواد، باید کار بشه. چطور ما میگیم که تفسیر به رنگ نکنید در قرآن؟ خب روایت هم همچین بلا بسش. لذا میشه عرف عام. عرف خاص یعنی عرفی که متشرع اغلا به ما هم اغلا از آن هست که مبی مبالات نیستن. اینا میشه لذا ممکن از جهت لغوی یا عرف عام اون احتمال دیگه احتمال موجهی در نگاهشون باشه. اما چون اینجا به واسطه قرائن عقلی یا قرائن در واقع حالی احتفاف داره، اون احتمال منتفی میشه. این از چی شد؟ کلامی که ظاهر است. حالا میخوایم بریم سراغ کلام مجمل. و قد یدل الدلیل الشرعی علی احد امرین او امور علی نحمه. گاهی اوقات دلیل شرعی ما دلالت میکنه بر یکی از این دوتا معنا یا بر یکی از این امور علی نحمه، یعنی علا احد امرین او امور، یعنی علا احد معنیین او معانی، به جای امور میشه علا نحو به صورتی که تکون صلاحیته لافادت ای واحد منها مکافأتا لصلاحیت لافادت غیرها. میگه دلالتش به صورتیه که صلاحیت داره برای این که اگه بخواد افاده کنه برای هر کدوم از اون ای واحد من المعانی، او صلاحیتش مکافأتن هم ردیف است هم کف است با صلاحیتش برای افاده غیر اون معنا، یعنی از لحاظ افاده معنا هیچ تفاوتی بینشون نیست، ترجیحی ندارن. این که میگه مکافأتن این هم کف هست، متکافأ یعنی هم ردیف هست اون دوتا معنا. خیلی تعبیر جالبی اینجا میکنیم که لذا میفرماید که تکون و صلاحیت این دلیل شرعی برای فهماندن هر یک از منها من اون امور، یعنی معانی، این صلاحیتش هم ردیف است با صلاحیتش برای افاده غیر اون معنا. روشن دیگه عبارت
کجا بود؟
خط
دوم
بند
دوم
پاراگراف دوم.
خط دوم
پاراگراف دوم خط دوم
اونجا من متن گشتم ولی نه.
آقا کلام مجمل رو چرا میگن؟ این هم توضیح دارم. کلام مجمل چه کلام میگن؟ بذار بقیه بگیم.
چند تا احتمال میره ولی قرینم نداریم که بگیم دقیق کدومه.
خب اون روی سکه قرینه نداریم چیه؟ اون روی سکهش اینه که این معانی متعدد از لحاظ صلاحیتشون برای این که مقصود رو مشخص کنن هم کفن متکافئ
برابرن
دیگه. برابرن هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری نداره، یعنی
متکافئ
برابرن. آره دیگه سه بار گفتم متکافئ، یعنی هم ردیف هم موازی هم برابرن. میگم بنویسید اینا رو. خب روشن شد داره اینا جو؟ خب لذا میفرماید که دلالت دلیل شرعی قد یدل اینطوریه که علا نحوه به صورتی که تکون و صلاحیت این دلیل شرعی برای فهماندن ایه واحد من المعانی، منها رو بزن به اون امور، امورم که منظور معانی بود دیگه، میگه دلالتش و صلاحیتش بر فهماندن ایه واحد من المعانی این صلاحیت و دلالتش مکافأتن هم ردیف است، ترجیح نداره با بر صلاحیتش با افاده غیرها، غیر اون معنای اول مثلا به حسب نظام لغا و اصالی به تعبیر عرفی. خب این مکافأه به چه در چه محیطیه؟ این در چه محیطی تکافؤ دارن؟ در چه محیطی این معانی هیچ ترجیحی بر دیگه ندارن؟ در دیگه ندارن میگه به حسب نظام لغا، یعنی شما بر اساس وضع لغت ادبیات عرب که نگاه میکنی هر دو معنا محتمله و اصالی به تعبیر عرفی. آقا عرف هم وقتی میخواد تعبیر کنه، خدایی وقتی اینطور بیان میکنه هر دو معنا به ذهن میاد، به میگن کلام مجمل محاذا حوال مجمل. خب سوال، آیا مجمل فایده داره؟ حجیت داره برای ما؟ اثری بهش بار میشه؟ شایسته میگه بعضی وقتا اینطوریه که بر مجمل یه سری آثار بار میشه. چطور؟ ببینید وقتی یک کلامی مجمل میشه، معنای این اجماله اینه که ما یه معنای جامع داریم. توجه فهمید؟ معنای مجمل اینه که ما یه معنای جامع داریم، اما نمیدونیم کدوم یک از افراد این جامعه مقصود متکلمه. بعضی وقتا اینطوریه که غرض متکلم میره روی خود جامع،
یعنی همه رو با هم منظوره،
همه رو با هم میخواد، نه به این معنی که همشو بیارا، کلیش هم اثر داره. الان مثال بزنم و مثال مشخص میشه. ما تو بحث خدمت شما عرض بشود که نزه بئر، تو بحث نزه بئر تو لمعه بحثش هست، حالا تو کتاب طهاره این فقه استدلالی هم شو نکه چرا اونجا باشه بعد نام اونجا هست میشه احتمال هست میشه کردم هست
میشه کردم
خوندید؟ آره. کتاب طهارت خوندید؟
برای میخونم
نه طهارت سلات نه
تهارت
من قرار از ریاض بخونید.
تهارت تو اون کلاس نخوندن و آزا وطن خواهد خوندن.
تهارت تو سلات منظور
نه کتاب و تهارت
تهارت
تهارت تهارت تو سلات
کتاب و تهارت نه تهارت در باب سلات کتاب خب پس
جداست تهارت در
نه تهارت در سلات جدا نیست. احتمال داره که ایشون
صفحه
204 اینجا برای نماز تهارت آورده 256
بفهم گفتم اول گفتم برو
آره صفحه 199 تهارت نه منظورم این نیست. حالا ایشالله بخونید اگه اینجا خوندی که اگه نه که کتاب نامه نگاه کنید میگن که مثلا نه نیست میگن که مثلا اگه چاهی نجس شد فلان نجاست خاص مثلا بول انسان داخلش دید یا مثلا سایر حیوانات حیواناتی که مثلا نجس هستن اینها ریخ اینا میگن که تو بعضی از فروز میگن باید یه مقدار آب از این چاه خارج بشه اصطلاحا میگن نزح بئر بشه که این چاه پاک بشه آب مثلا. بعد گفته تو روایت اومده مثلا گفته که باید فرض بفرمایید 50 رطل باید خارج بشه مثلا عرض میکنم. خب این رطل یعنی چی؟ این رطل یه سطح بهش میگن اما منظور این رطله چه رطله؟ رطل عراقیه یا رطل ایرانیه؟
هر کدوم
یه اندازه‌ای دارن. این چه عرض میکنم؟ مثلا خدمت شما عرض شد که مرحوم ملا محسن فیض در کتاب شریف الوافی یکی از کارهایی که کرده همین موضوع شناسی است. عشان داره باره که این رتل عراقی مثلا اگر ملاک رتل عراقیه مثلا میشه 5 کیلوگرم 5 لیتر مثلا مثلا با لیتر کیلوگرم تفاوت داره. حالا مثلا 5 لیتر یعنی مثلا شما هر دفعه 5 لیتر بکشی بیرون مجموعا اگه 50 تا 5 لیتر باشه
250
لیتر بکشی بیرون آبش پاک میشه. خب حالا در متن روایت اومده که مثلا باید اینقدر رتل خارج بشه اما این مجمله نگفته رتل عراقی رتل ایرانی یا رتل مثلا جایی دیگه. خب این اجماله برای ما مشکل سازه نمیدونیم تکلیفمونو چی کار باید بکنیم اما روی اصل این که باید اینجا ما با رتل با کاسه یا بقول سطح هر چی که هست آبی رو خارج کنیم کسی شکی نداره. روی جامعه رتل یعنی رتل چه رتل عراقی چه رتل مثلا ایرانی چه رتل غیر اینها یه حکمی بار شد و اون وجوب خارج کردن آب از چاهه
به وسیله رتل.
حالا رتلش مثلا رتل
هر چی
میخواد باشه بعد وقت
حالا یعنی
اصل متن آره کلیه اصل حالا این خیلی ثمره نداره. من شاید سر اینجوریش خیلی تاکید میکنه اشاره میکنه ولی ثمره نداره. یه نکته دیگه میگم همیشه هم تو نیستش که حالا بخونیم بعدش میگم و یکونو حجتا فی اثبات الجامع علا اساس العلم به ان المراد لا یخلو من احد محتملیه او محتملاته. خب این کلام مجمل حجت است در اثبات جامعش بر اساس علم به این که مراد متکلم خالی از یکی از این دوتا محتمل یا یکی از این محتملات نیست. بالاخره یا رتل عراقیه یا رتل ایرانیه یا رتل غیر این هست مثلا
عربی نمیدونم
ولی بالاخره اصلشو که میدونیم
یه مجنون این میدونیم.
خب
جان این سوال این آسان مجمعن چه درد میخواد فقط بیسری دادایی جامعه میدونیم
آه هیچ فایده نه خیلی فایده نه. حالا من سوالم اینه آیا همه جا اینطوریه که کلام ما که مجمل میشه ما جامع داریم؟ یعنی مثلا معنای مجمل همیشه افراد یک جامعه این یعنی نه امکان نداره که مثلا ما کلامی داشته باشیم این کلام ما مجمل باشه
جامع نباشه
اما ما اینا افراد یه جامعه نباشن
یعنی معانی
چه؟
بعضی
کام
خیلی
فاصله لذا حتی اینجا معنای حرفشون نیست که همه جا اینطوریه که جامع داره پس یه در نظر بگیرید که تو تو معنی زده هم تو تو معنی زده هم باشن هیچ جامعی هم نداشته باشن. البته جامع داشتن باز اهم از این که افراد داشته باشه یا اقسام داشته باشه. روشنه؟
افراد داشته باشه یا اقسام داشته باشه.
فرق فرد و قسم مشخصه؟
نه.
خوندی تو منطق خوندی؟ فرد فرق فرد و قسم چیه؟
چرا همیشه تو منطق هم من مهم زد؟ خودی خود خودت مهم.
الان ما اقسام انسانیم یا افراد انسانیم؟
افراد انسانیم. بخواد به واحد شمارش بشین که
آخرش معلوم چی بشین. فکر کنید سوال تو بحث فکر کنید در فرمون جواب بدید. خب ها هازا فیما ازا کن علم جامعه اثران قابلان لتنجیز به علم المذکور. میگه این حرف که میگفتیم حجیت داره در زمانی است که برای جامعه یه اثر قابل یه اثری باشه که قابلیت تنجیز داشته باشه به واسطه اون علم بالمذکور. بل علم مذکور یعنی علم به جامعه یه اثری داشته باشه. خب اما کل واحد من المحتملات به خصوصی تک تک اون معانی که احتمال داره تو کلام مجمل فلا یثبت به دلیل مذکور. به واسطه این دلیل مذکور ما نمیتونیم تک تکش رو اثبات کنیم الا مع الاستعانه کمک گرفتن به یک دلیل خارجی الا نفی المحتمل الاخر. یه دلیل دیگه بیاد یه قرینه بیاد که اون احتمال دیگه رو نفی کنه منتفی کنه. لذا فیضان مائل اثبات الجامعه. وقتی که دلیل دیگه بیاد علاوه بر اثبات جامعه اثبات یکی از محتملات هم زمینه میشه به اثبات جامعه. مثلا ما اصل رتل عراقی رو یقین داریم بعد دلیل میاد میگه آقا منظور رتل عراقی است. از اصل رتل رو یقین داریم میاد دلیل میگه که این منظور عراقیه اون رتله. اینجا عراقی هم تنجیز میاره ما اون رتل عراقی میبینیم استفاده. لذا فهم تجد تعین فی المحتمل البدیل. لذا وقتی که اینطور شد شما قرینه آوردی اون احتمال بدیلش متعین میشه. شما قرینه آوردی بر نفی مثلا رتل ایرانی مثلا میگم خب وقتی که اون منتفی بشه مشخصه که مقصود رتل عراقی است. روشن نیست؟ خب
زو فهمونیم بس سرمشی چیزی میخواستم توضیح بدیم
همین که گفتم نیه.
نه بگید این چیزی خواست بفهم بوخ زدی شما نکردی
همین یدل دلیل شرعی گفتم دیگه همین که الان گفتم مثلا همیشه اینطوریه که جامعه باشه و قد یدل الدلیل الشرعی علی احد امرین مع اولویت دلالتی علی احدهما به نحو ینسبق الی الذهن تصورا. میگه گاهی اوقات اینطوریه که این داره کجا رو میگه برای کلام ظاهر رو میگه دوباره توضیح میخواد این تکراره توضیح اضافه اشاره آقا ما اونجا گفتیم یه رجوع کنید خلاصه تعریف میکنه چی؟
خوبه
خوبه بعدش ما نمیدونم فقط دلالت میکنم دلیل شرعی بر یکی از این دوتا امر. یکی از دوتا امر منظور چیست؟ احد امرن امر یعنی چی اینجا؟
معنا
احسن ولی یکی از دوتا معناها البته با اولویت دلالت دلیل شرعی بر یکی از اینها یکیش اولویت داره بر دیگری به نحوه به نحوه به صورتی که ینسبق انسباق پیدا میکنه زودتر به ذهن میرسه تصورن علا مستقل مدلول تصوری در مقام مدلول تصوری یکی از معانی زودتر به ذهن میرسه و همچنین تصدیقن علا مستقل مدلول تصدیقی. یعنی میخواد بگه هم تو مقام دلالت تصوری هم تو مقام دلالت تصدیقی این اتفاق ممکنه بیفته. یعنی یه بار هست شما در مقام دلالت تصوری داری بحث میکنی وقتی در مقام دلالت تصوری بحث میکنی بعضی وقتا به واسطه تبادل یک لفظی که ممکنه چند تا معنا داشته باشه یه معناش که به ذهن میاد میگیم در مقام دلالت تصوری این انسباق به اون معنا داره. یه بار هم در مقام دلالت تصدیقی است میخوای ببینی مراد متکلم از بیان این جمله چیه با این که چند تا احتمال میره اما همین که میگیم فرض کن معنای شماره یک به ذهن شما میرسه این میشه مستوا دلالت تصدیقی.
دلالت تصوری میتونه حجت بشه
و این کان افادت المعنى الاخر تصورا و تصدیقا به دلیل المذکور ممکن ممکنتا و محتملتا ایضا به حسب نظام اللغه. اگرچه ما در کلام ظاهر اینطور نیستش که اون معنای مقابل محال باشه، نه، معنای مقابل افادت المعنى الاخر هم تصورن هم تصدیقن به واسطه اون دلیل مذکور ممکن و محتمله. عیزن همچنین به حسب نظام لغت و اسالیب تعبیر و اینها و هازا هو دلیل ظاهر فی معنا، این دلیلی است که بشه دلیل ظاهر در یه معنایی، نفی مثل ذالک یحمل علی المعنى الظاهر، در موارد این چنینی ما حمله بر معنای ظاهر میکنیم، لان ظهور حجتون فی تعیین مراد و هذه الحجیه لا تقوم علی اساس اعتبار العلم. سوال حجیت ظهور قطعی است؟ یعنی مفید قطعه یا نه؟ شایتن میگه نه قطعی نیست، بعض موقع ممکنه قطع آور باشه، بعض موقع ممکنه ظن آور باشه، همیشه اینطور نیست که قطع آور باشه، در اکثر موارد ظن آور است یا اطمینان میاره. نظام فقط به هذه الحجیه للظهور لا تقوم، در واقع استادگی ندارد بر اساس اعتبار علم، یعنی حجیتش از باب حجیت علم و قطع نیست، لأن الظهور لا یوجب العلم دائما، ظهور دائما موجب علم نمی شود، بل علی اساس حکم شارع به ذلک، بلکه چون شارع گفته، یعنی دلیل تعبدیه، شارع اومده چیکار کرد؟ این حکم شارع به ذلک، آقا اینه باید الان شما رو من تفسیرش کنید، یعنی چی؟ یعنی اینقدر که من اینو گفتم از نون شرم دیگه واجب تره، یعنی آقا شارع اومده با الغا احتمال خلاف در دلیل ظنی که حجیت ظهور باشه تصرف کرده، او رو کل قطع برای شما قرار داده، گفته آقا با این معامله قطع کن دیگه، اینقدر گفتم زبونم مدرم و یعد بران حجیت ظهوره به اصالت ظهور و علاوه زان ذلک، خب به حجیت ظهور میگن اصالت ظهور و علاوه زان ذلك یقال اصالت العموم و اصالت الاطلاق اصالت الحقیقه اصالت الجد و غیر ذلك مصادیق لکبرا حجت ظهور. حجت ظهور یک کبرا داره، مصادیق متعددی داره، اصالت العموم اصالت اطلاق و الاخر و اصالت الجد، اینها اینا رو ان شاء الله میرسیم. آقا این بحث اصالت ظهور خیلی بحث مهمیه، متاسفانه اکثر اصولی اینجا قاطی پاتی هستن، خلط بین سه مقام کردن، شهید صدرم بین جمله اونها، همه قاطی کردن، از آخوندش گرفته تا آقای خویی و بقیه همه قاطی پاتی حرف زدن. امام فقط امام احمد قشنگ مرتب کرده سه مقام داریم، جای هر کدومش مشخص، اصالت ظهور با اصالت اطلاق با اصالت فرق داره. حالا الحمدلله رب العالمین، شما همین مخلوطش رو یاد بگیرید، حالا بعدا ان شاء الله
پایه رو درست بریزید.